با نام او و با سلام غزل 146 رو پیش رو داریم. 146 سبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد. پریروز که این غزل رو آغاز کردیم هرگز تصور نمی کردم که این غزل به دو سه یا چهار جلسه به طول بی انجام شرح و نقد و بررسیش. خیلی برام شگفت آوره که تصور میکنه آدم پاره ای از غزلها مثل اون سالها دل طلب جام جم از ما میکرد فرصت بیشتری رو به طلبه. این غزل در بادی امر تصور میشه که در 20 دقیقه همه حرفا رو بشه زد و همکنون جلسه سوم هست که باز ابیاتی از این غزل فرو مانده. در 2 دقیقه آنچه در 2 برنامه گذشته در باره این غزل گفتیم مختصر عرض کنیم. سبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل دیوانه ما را به نو. به نو گفتیم که به نو 23 پشتوانه خطی داره، به بو 6 پشتوانه خطی و ز نو 2 تا 3 پشتوانه خطی. دل شوریده ما را ز نو از نو بار دیگر در کار می آورد. و عرض کردم که نسخه های چاپی قاآنی بزرگ یغما جندقی و باز اوش هم شاعر بسیار بزرگی است، حکیم فرزند وصال، حکیم برادر وقار، برادر داوری است، اینا هر کدوم به راستی یلی در ادب پارسی هستند. داوری خواسته، وقار خواسته که اینها در همه هنرها در روزگار خود بی‌نظیر بودند. خانواده وصال شاید همچنان که عرض کردم بی‌نظیرترین خانواده است در طول تاریخ ادبی ایران در حوزه ادب و فرهنگ و هنر. همچنین نسخه لایپزیگ و شرح سودی زنو ضبط کردند و به چاپ رساندند. دل دیوانه ما را زنو در کار می آورد. من آن شکل صنوبر را عرض کردم ز باغ دیده. درست است که 4 نسخه کهن، گاهی دیگه نسخه خلخالی تقریبا کهنه، کهن در برابر نسخه 862 عرض میکنم، در برابر نسخه 893 عرض میکنم. در هر صورت اگرچه 4 نسخه دیده ضبط کردن، عرض کردم به هر شکلی که بخواهیم بیاندیشیم دیده خطای مسلم است. این رو برای کسانی گفتم که نسخه علامه قزوینی رو دارن، حتما سینه ضبط کنند، زیرا سینه 27 نسخه خطی پشتوانشه. 27 کجا و 4 کجا؟ در هر صورت من آن شکل صنوبر را ز باغ سینه، دلم رو از سینم بیرون کردم. چشم رو که نمیشه بیرون کرد، و به خصوص که با پاره از شارحان گفتن قد و قامت معشوق در چشم افتاده، این که بسیار مقتنمه، بسیار خوشبختی میخواد. یه ضبط نادرست اینطور شارحان رو به خطا میفکنه. همین سینه رو ضبط میکنیم که این شکل صنوبری که قلب باشد در آن جای دارد. فروغ ماه نو دیدم ز بام قصر او روشن. میگه ماه رو، میفرماید ماه رو از بام قصر او روشن دیدم. یعنی در واقع او به ماه جلوه داشت، پرتو میداد که روی از شرم آن خورشید، آن خورشید که بالای بامه، که یار منه، محبوب منه، که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. عرض کردیم که روی در دیوار آوردن یعنی شرمنده شدن، از شرمساری روی به دیوار کردن. و عرض کردم هنوز هم امروز داریم که میگویند روم به دیوار گل به روی شما. پس گفتم خدمت مبارک شما که روی از شرم نخوانیم، که روی از شرم آن خورشید، یا نخوانیم که روی از شرم آن، که عرض کردم یک بار به خطا بنده خواندم که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد ماه. فاعل آن کسی که روی رو از شرم آن خورشید به دیوار می آورد، در دیوار می آورد ماه. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه. عرض کردیم که گاه و بیگاه یعنی به موقع و بی موقع، و از اون واژه های ایهامی است. قول نیز واژه است ایهامی، هم می تواند بگوید به قول ساقی، هم قول به معنی تصنیف و ترانه و باز نوعی از شعر هست. به قول مطرب و ساقی برون رفتم، برون رفتن از این نیز ایهامی است. اصلا اساساً حافظ شاعری است که احتمالاً تنفس وقتی می کرده ظاهراً ایهامی بوده، این تنفسش، نگاهش، اندیشش همه با ایهام بوده، زیرا در روزگار سختی. اساساً خاصیت کشورهای استبداد زده این است که نگاهت ایهامی میشه، شنیدنت ایهامی میشه، گرفتارن کسانی که در کشورها و مناطق استبداد زده میزیان، گرفتارن، مجبورن با ایهام بگوین، با ایهام بشنون، با ایهام ببینن، با ایهام تنفس کنند، و الا شب نان و آذوقه ندارند. به قول مطرب و ساقی برون رفتم، برون رفتن یعنی از خیش برون رفتن، گه و بیگاه، یا پای از خانه به بیرون نهادم تا ببینم قاصد داره میاد یا نه. مثلا میبینیم که تمام این واژگان ایهامی است. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، کزان راه گران قاصد خبر دشوار می آورد. اینجا تقریبا وقتمون دیروز تمام شد و حال ادامه بحث رو پی می گیریم. می رویم و باز می آییم و ادامه سخن رو با شما خوبان دنبال می کنیم. و اما نسخه خلخالی پژمان، روانشاد پژمان بختیاری که فرزند ژاله قائم مقامی، یکی از بزرگترین شاعران بانوی پارسیگوی در سراسر زبان فارسی، ژاله قائم مقامی که همیشه مظلوم بود، همیشه در واقع چه در حیات خود چه پس از وفات خود مظلوم بوده است، زیرا حتی بسیاری از ادیبان و پژوهشگران مقام هنری ژاله قائم مقامی رو نمی دانند. خوشبختانه دیوان او چاپ شده است، دیوانی که از ژاله قائم مقامی مادر استاد بزرگوار پژمان بختیاری که از همکاران ما در رادیو بودند و سالها اونجا به راستی اعتبار رادیو بودند در میدان ارگ، متاسفانه آنچرا که چاپ شده از او شاید یک دهم آثار او نباشد. در هر صورت استاد روانشاد پژمان بختیاری دو بار به تصحیح حافظ اقدام کرد، در تصحیح نخست خود پژمان و استاد خرمشاهی در تصحیحی که از روی نسخه خلخالی فرمودند بار دیگر نسخه رو، چون خیلی چاپ نخست کم و کاستی داشت، استاد خرمشاهی تلاش زیادی در تصحیح نسخه خلخالی فرمودند، این گونه ضبط کردند که از این ره کردن منزل که بسیار ضبط ناخوش و ناهماهنگی است. از دیگر سوی استاد ایرج افشار در حافظ مشهور به حافظ چاپشون که مشهور به حافظ کهنه است و همایون فرخ و همچنین روانشاد شاملو این گونه ضبط کردند از این راه گران منزل. خب باز فاعل نداره، از این راه گران منزل خبر دشوار می آورد، چه کسی خبر دشوار می آورد؟ این دوستان به جمله نیندیشیدن که فاعل نداره، نسخه خلخالی نیست فاعل ندارد، نسخه پژمان نیست فاعل ندارد، یعنی ضبط اونها نیست فاعل ندارد. و اما استاد قریب و دکتر رشید ایوزی این گونه ضبط کردند، تقریبا اونها این از این ضبط کردند، این دو بزرگوار، کز این راه گران منزل خبر دشوار می آورد. باز می بینیم فاعل ندارد و متاسفانه این دوستان توجه نکردند. و نیز استاد دکتر بهروز و همچنین دکتر ایوزی در چاپ 1357 تصور می کنم که دانشگاه تبریز از روی این نسخه انتشار داد که از این راه گران منزل خرد دشوار می آورد، خواستن یه محملی بدهند به فاعل خرد دشوار می آورد که اساسا معنی درستی ندارد. استاد نیساری عزیز این گونه ضبط کردند که شیخم مبتنی فقط بر یک نسخه، یعنی نسخه نوشته شده در سال 857 قمری، که شیخم زین ره بی ره خبر دشوار می آورد. در نتیجه تنها نسخه‌ای که می شود در این مصرا، در ضبط این مصرا فقط فعلا به آن اعتماد کامل کرد، نسخه علامه قزوینی و غنیست با این ضبط که از آن راه گران قاصد خبر دشوار می آورد. فاعلش مشخصه، قاصد از این راه گران خبر دشوار می آورد. تصور می کنم راجع به این بیت سخن به تمام عرض کردیم. افلح چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد. افلح یعنی چه؟ ببینید افلح به تنهایی خطای مسلمه، افی انح این حرف اضافه میخواد، افلح به کی، چی، بر کی، از کی، ضمیر نداره. افلح انح، ببینید حضرت خواجه افا رو یا افیه رو یا این رو اف رو در واقع این واژه رو و ترکیبات دیگرش رو صرف دیگرش رو باید عرض کنم که 4 بار در دیوان به کار رفته این واژه. افلح چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد، همین بیت، هم افلح متاسفم برای کسانی که افلاح سبا میخوانند، یا هم افلاح سبا کس تو پیامی آورد، هم افلاح سبا کس تو پیامی میداد یا آورد، نه هم افلاح ز سبا، افلاح ان، این ز معنی همون عین و نون رو داره. و یا چه شکر گویمت ای خیلی غم، افاکالله بدم گفتی و خرسندم، افاکالله نکو گفتی. اینجا ضمیر داره اب نداره، اینجا ضمیر داره، اما در اون دو بیت افالله حرف اضافه ندارد و این بسیار نادرست است. اما افالله هم افلاه سبا، که متاسفانه بعضی از مصححان ذیل الله کسره گذاشتن که بخوانیم هم افلاه سبا، که خطای مطلقه. این گونه درست آن بیت هست که بخوانیم هم افلاه ز سبا کس تو پیامی میداد. در هر صورت افلاه یعنی خدا بگذره ازش، گاهی هم در از عفو دیگه، گاهی هم در تشویق و معادل احسنت و آفرین و اینها هم به کار رفته. افلاه چین ابرویش، اگرچه خلاصه یعنی این که نفس چین ابرویش گرم، نفسش گرم، دمش در واقع گرم، دقیقا همین گونه می شود معنی کرد. ابرویش را ببخشد یعنی آفرین به ابرویش، اینا دیگه همین معنایی که امروز ما به کار می بریم دقیقا معادل افلاه. افلاه چین ابرویش اگرچه ناتوانم کرد به اشوه هم، ببینید چقدر ملودی شعر بد شد، به اشوه هم اگه اونگونه بخوانیم که خیلی بدتر است، این هی غیر ملفوظه، به اشوه نمی شود خواند. به نظر من اینگونه اگر بخوانیم همه مشکلات مصرا حله. به اشوت هم پیامی بر سر بیمار می آورد. می ترسم این جلسه هم تموم شه، ما این غزل رو هنوز در شرح این غزل در خمه یک کوچه باشیم. به اشوت هم پیامی بر سر بیمار می آورد، به اشوت هم پیامی بر سر بیمار می آورد. استاد انجوی، سهیلی خانساری و استاد ادیب برومند. استاد سهیلی خانساری از نسخه شناسان بزرگ روزگار ما بودند، روانشون شاد. این گونه ضبط کردند، به رحمت هم پیامی بر سر بیمار می آورد. برای اینکه اون به اشوه ملودی خوبی نداره دیگه، به اشوه اگر بخوانیم، اما بنده پیشنهاد میکنم به اشوت بخوانیم، چقدرم خوبه، به ضبط حافظ نزدیک است. روانشادان قانی شیرازی، یغما جندقی، نسخه چاپی حکیم فرزند وصال و آقا محمد قدسی هم همین گونه ضبط کردند، به رحمت هم پیامی. روانشادان انجوی و سهیلی خانساری و استاد ادیب برومند، اینها بناشون بر ضبط قانی و قدسی و حکیم بود. اون تا اون بزرگوارانم التفات نکردن که این به اشوه رو میتوانیم به اشوت بخوانیم، کار رو حل کنیم. خواندن که دستمون بازه، دقیقا به شیوه عربی بخوانیم. در فارسی هم که سابقه داره و این همه ناهماهنگی رو در حروف حتی ترمیم کنیم و به زبان حافظ نزدیک تره. ما نمیتوانیم قیاسی در برابر عشق رحمت ضبط کنیم و هی ادامه بدیم. هرگز این شش بزرگواری که رحمت ضبط کردن هیچ پشتوانه خطی نداشتن، تمام ذوقی بوده است و قیاسی. اما اشوه که حتما بنده پیشنهاد میکنم اشوت بخوانیم، ضبط خود خواجه است، مبتنی بر چندین و چند نسخه خطی. اما در ذیل این بیت، معنی این بیت، معنی که شارحان از قول دکتر غنی در ذیل تاریخ حافظ کردن، اون خیلی حرف بی جایی است. اگرچه یکی دو تن از بزرگان اون خطه تایید کنند که گلوله گلین رو در کمان می‌گذاشتند و به سینی که کنار بیمار بوده است نشانه می‌رفتند و از این صدایی بر ما می‌خواسته و تب بیمار رو می‌شکسته. آخه این چه حرفی است؟ می‌توانستن، حالا کمان چه نیاز بود؟ می‌توانستن با یه سنگی بزنن، با یه چوبی بزنن به یک سینی. اگر براستی تب میشکست چه نیازی بود به کمان این گوله گلین رو بگذارن. همه خواستن به یک شکلی توجیه کنند این بیت رو، رفتن حالا یکی از خطه شیراز در چه سالی این قصه رو ساخته که در فلان روستا برای شکستن تب بیمار این کار رو می کردن. اگر بنابر صداست که آخر اون صداه بوده است که می ترسید بیمار، همه بنابران است بران صداست که از این سینی مسین یا حالا سینی دیگر این صدا برخیزد که تب او بیمار در واقع شک بشود به اعتبار اون صدا و این تبش فرو بریزد. اگر برای صداست با شیوه های دیگر نیز می توان این صدا رو ایجاد کرد. تردید ندارم که این سخن سخن بیهوده است، اما یک سخن هست و آن این که این سنت بوده است که کمان رو بالا سر بیمار می گذاشتن، همین بدون هیچ صدا کمان رو بالا سنداش رو عرض می کنم خدمتتون، کمان رو بالا سر بیمار می گذاشتن و اعتقاد داشتن که بیمار رفته رفته شفا پیدا می کند و این همین گونه نیست. بر این پایه به یاد دارم یا در اردابی رافنامه است یا در کارنامه اردشیر بابکان، باز تردید دارم سنداش دقیقا خدمتون عرض می کنم که این سنت از کجا گرفته می شود، یا منظومه دیگری است، منظومه از سروده های باستان که اسنادش رو دقیقا خدمتون میگم. این سندها در دوره اسلامی نیز در منابع به تفصیل بیان شده. همین کمان رو بالا سر بیمار گذاشتن، اونم بالای سرش، و این ایهام دارد به کمان ابرو و چشم. خود بیمار چشم دیگه، بیمار چشم بیمار دیگه، یعنی اگر بخواهند برای چشم خیلی وصف بلند بالایی کنن میگن چشم بیمار. خب بالاش چیه؟ کمان ابرو. ببینید این سنت با چشم و ابرو چه ایهام براستی دلپذیری و درخشانی فراهم می آورد. افله چین ابروگش اگر چه ناتوانم کرد، به اشوت هم پیامی بر سر بیمار که چشمش باشه، هم بر سر بیمار عشق که من باشم. ایهام رو ببینی، از این زیباتر مبتنی بر اون داستان و سنتی که به پیشگاهتون عرض کردم. عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی من اش نمی کردم که صوفیوار می آورد. آیا به راستی اون جام و پیمانه رو بنده نمی توانم به اعتماد هرچه ایغان بگویم من، می شود اون جام و پیمانه رو می آورد. من تصور می کنم مفعول درست این جمله نداشته باشد. در هر صورت این بیت دو گونه ضبط داریم. بحثی نمی کردم ضبط 20 نسخه است، من اش نمی کردم ضبط 8 نسخه است. یکی دو نسخه دیگر، یکی دو ضبط دیگری داریم که اساساً چیز درخوری نیست، مثل عیبی نمی کردم مبتنی بر یک نسخه و یک نسخه دیگر ولی تحسین نمی کردم که هیچ راهی به دهی ندارد. در هر صورت عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه. جام و پیمانه رو، آخه جام و پیمانه چیزی نیست که از جایی به جایی ببرند. اگر سبو می بود آری، ولی من اش نمی کردم که صوفیوار می آورد. نمی فرماید می نوشید، آوردن از جایی به جایی است. در هر صورت این بیت اندکی دست کم ضعف تألیف دارد یا بنده نمی فهمم. این بهترین راهش و سخنش این است. و اما سه نوبر 8 بار در دیوان خواجه به کار رفته است. دل سنوبری هم همچو بید لرزان است. باغ مرا چه حاجت سرو و سنوبر است. فرصت نیست که در پیرامون سنوبر سخن بگویم. بسیار سخنها درباره سنوبر دارم. متاسفانه وقت نبود. اگر به راستی می‌خواستیم شرح درست این غزل رو بگوییم، به 5 برنامه هم بسنده نمی‌شد. این غزل در بحر حزج مسمن سالم سروده شده. 2 بار مفاعیلن 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 مفاعیلن. تا فردا وقت خوش. صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل دیوانه ما را به نو در کار می آورد. صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل دیوانه ما را ز نو در کار می آورد. من آن شکل سنوبر را ز باغ سینه برکندم، من آن شاخ سنوبر را ز باغ سینه برکندم، که هر گل که دمش بشکفت مهنت بار می آورد. ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم، ولی می ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد. فروغ ماه می دیدم ز باغ قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. به قول مطرب و ساقی برون رفتم جه و بی جه، که شیخم زین ره بیره خبر دشوار می آورد. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد. افلح چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد، به عشوت هم حیامی بر سر بیمار می آورد. عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی من اش نمی کردم که صوفی بار می آورد.